فبه نستعين. مناجات حضرت موسی به خدا رو میخوندیم از روزه کار. یا موسی متا دعوتنی و رجوتنی فانی ساغفر لکه علی ما کان منک. خدا به حضرت موسی میگه اگر من رو دعوت کنی، یعنی بخوانی من رو و امید به من داشته باشی که ور رو ور نباشد و واقعا خدا رو بخونی و واقعا امید به خدا داشته باشی، میگه من میبخشم تو رو بر اون چه کارهای انجام دادی. و یکی از الطاف خداست که انسان مثلا فرضی سالها کارهای خلاف انجام داده، دهنکجی کرده به اسلام، به دین، به بندگان خدا، ولی بعد توبه کند و واقعا برگرده، خداوند گناهان گذشته رو میبخشه. این آیه شریفه در سوره زمر خیلی امید دهنده است. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای بندگان من که اسراف کردید علیه خودتون، یعنی تندروی کردید علیه خودتون، مایوس رحمت خدا نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ببین با تاکید میگه دو، هم ان هم جمله اسمیه نه تاکید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. هم ان برای تاکید، هم ضمیر فصل برای تأکید، هم جمله اسمیه، اینا تو معانی بیان خونی که خلاصه نباید انسان مایوس از رحمت خدا باشد و امید داشته باشد. نسی میگه بتا ما دعوتنی، هر وقت من رو خوندی و رجوتنی و به من امیدوار شدی، فا انی ساغفر لک علی ما کان منک، من خواهم بخشید بر اون چه از تو صادر شده از جلوت. بعدش میفرماید از سماع و تسب بخودی. چنین نیست که انسان فقط تسبیح خدا بکنه، اینجا ظاهرش این است که تمام موجودات، آسمان و زمین و درخت ها و موجودات همه تسبیح پروردگار میکنه. نوعا میخوان بگن اینا تسبیحشون تسبیح تکوینیست، یعنی نفس این که این موجودات نقص وجودی دارن، ضعف وجودی دارن، حرکت دارن، حرکت محرک میخواد، ضعف وجودی و امکان، حکایت میکند از یک وجود مطلقی که اینا وابسته به اون. اما چه اشکال دارد بگیم نه واقعا تسبیح داشته باشد؟ قرآن میگه ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، چیزی نیست مگر اینکه تسبیح در پروردگار میکنه، ولی شما تسبیحشون رو درک نمیکنید. اگه تکوینی باشه که اجمالا میدونیم این درک لا تفقهونه، یعنی شما درک نمیکنید. مرحوم ملا صدرام میگه حقیقت هستی با حقیقت علم و قدرت تماهنگه. هستی هر موجودی به هر اندازه وجود هستی داره، به همه اندازه علم و قدرت داره، منتها ما درک نمی کنیم علم و قدرتش. جمله ذرات زمین و آسمان با تو میگوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموش. استن حنان ناله کرد یا سنگریزه با حضرت داوود سخن گفت، روز قیامت قرآن میگه اعضا جواره سخن میگن، یوم تشهد علیهم السنتهم و افواههم و اعضا جواره روز قیامت. ای از ان الدار الاخره لهی الحیوان، آخرت همش حیوانه، بدن انسان در روز قیامت سخن میگه. حالا به اندازه حظ وجودی موجودات علم و قدرت دارن، منطقه ما درک نمی کنیم. این که سنگ ریزه ای بدا بود سخن میگه، یا مثلا فرض بگید استونه حنانه ناله میکند و سخن میگه، اینا پس معلوم میشه میشه. قرآن هم میگه ام من شاین الله یسبح بحمده، چرا ما بیان حمل بکنیم بر تسبیح تکوینی؟ نه واقعا تسبیح باشه، منطقه ما درک نمی کنیم. رو فرمایش مرحوم صدر المتعالین اگه گفتیم حقیقت هستی با علم و قدرت هماهنگه و هر موجودی هر حظی و بهره ای از وجود داره همه اندازه از علم و قدرت بهره داره، قطعا این مشکل حل میشه. اینجا میفرماد که از سماعات و سب بخولی و جلن آسمان تسبیح من میکند از روی ترس. این نه فقط این که تکوینن مسخر امر خدا، نه واقعا تسبیح داشته باشه. و الملائکت هم مخافتی مشفقون، ملائکه از ترس من ترسانم. و الارض تو سب به حالی تمعن، زمین تسبیح من میکنه تمع دارد که مقام بالاتری پیدا کنه. زمین خب در اثر حرکت تکامل هم پیدا میکنه. و کل الخلقه یسبحون علی، همه مخلوقات، همه مخلوقات نه یعنی فقط انسان، همه مخلوقات یسبحون علی داخلون، در حالی که در حال ذلت و خاری هست. پس این میخواد بفرماد که نه انسان فقط دعا و تسبیح و اینا داره، همه نظام وجود در مقابل خداوند تسبیح میکنه و خاضع و ذلیل. انسان باید اینجور باشه، و اگه تکبر داشته باشه سقوط میکنه. بعد میگه ثم علیک بالصلات، از صلات تکرام بر تو باد ای موسی به نماز خوندن، اقم الصلات لذکری، به حضرت موسی هم خدا میگه هم نماز و هم زکات هم در دین اسلام هم در ادیان سابقه بوده. و اوصانی حضرت عیسی دارن که و اوصانی به صلات و زکات ما دوم تا حیو، با همینا قرین هم هم هستن. و زکات هم ولی حالا در فقه ما در مقابل خمس قرار داده ما قسیمه، اما زکات اصطلاحا مطلق امور مالی رو میگفتن و خمس هم از مصادیق زکات در واقع. صدقه بله، صدقه غیر خمس، خمس صدقه نی، اما زکات اصطلاحا ای همه قرآن زبر تا آخره میگه دنبال صلات زکات میگه، یعنی امور مالی. شما خمس هم یکی از مصادیقشه. حالا در ادیان سابقه هم صلات و زکات با هم مقرون بوده، یعنی انسان علاوه بر عبادت بدنی عبادت مالی هم باید انجام بده، عبادته. اگر شما به فقرا به صدقه بدی، اگه خمس بدی، زکات بدی و قصد قربت نکنی هیچ ارزش نداره. اما قصد قربت است که بهش ارزش میده. و مال به اسبابی که خیلی به جون آدم بسته است و اینا، این خداوند خواسته انسان با خشوع و تواضع و قصد قربت مال رو از خودش جدا بکنه. این میگه ثم علیک ای موسی بر تو باد به صلات، از صلات نماز. انسان خلقتش برای تکامله و تکامل انسان به ارتباط با اون واجب الوجود است که کمال مطلق، و راه ارتباط با خدا همین نمازه. از صلات و قربان و کل تقی، نماز نزدیک کننده هر آدم متقی. بنابراین این آیه شریف ما خلق تل جن و الانس الا لیعبدون، نه که خدا بهره میبره، جن و انس رو خلق کرده برای اینکه تکامل پیدا کنند. این از الطاف خداست که علاوه بر اینکه یه موجودات کامل ای رو خلق کرده، نظام وجود رو از بالا بگیریم بیایم پیایم، او عالم عقول مجردات اینا موجودات کامله هستن. بعدش عالم نفوس باز موجودات نسبتا کاملی هم مجلد. وقتی که به عالم طبیعت و ناسوت میرسیم، این عالم پستریه، از همه عوالم پستره. اما لطف خداوند اینجوری قرار داده که همین خاک و همین طبیعت که پسترین عالم وجوده، در اثر حرکت جوهری و تکامل حرکت کند، ازش انسان درست بشه، انسان کامل درست بشه، پیامبران ازش پیدا بشن، ائمه و بزرگان درست بشن. ای در قوس صعود همه اون مراحلی که در قوس نزول داشتیم از عقل اول تا پایین، همه این مراحل در قوس صعود پیدا میشه. و این الطاف خداست که در اثر حرکت تکاملی ای خاک ذلیل به صورت انسان در میاد و انسان دارای تکامله و به جوعی میرسه که از ملائکه جلو میفته. این لطف خداوند بوده. این حالا پس نماز وسیله تکامل انسانه. البته ظاهرا نه نماز من و شما که از زنه زهوه تا آخر نماز نمیدیم که چی میگیم و حتی حساب سوخته داریم و چک و سفته و اینا رو تو نماز میخواییم حلش کنیم مشکلی که اینا، نه. واقعا انسان با خدا دلش با خدا باشه. ثم علیک ای موسی، بر تو باد به نماز از صلات داره تکرار میکنه. فانها منی به مکان، نماز از من به مکانیست، یعنی یه مکان بالایی، یعنی نماز پیش من خیلی اهمیت داره. از صلات و قربان و کل تقیی و وسیله تکامل شماست، یعنی هدف خلقت انسان تکامل او بوده و تکاملش به نمازه، پس نماز خیلی اهمیت داره. فانها نماز منی به مکان، یعنی به موقعیتی است، موقعیت بالایی داره. ولها اندی عهدون وسیخ، خدا با نماز یه پیمان محکمی قرار داده. اینجا مرحوم ملا صالح شعر میده، اینجا مرحوم مجلسی شعر نمیده اینو، اما مرحوم ملا صالح میگه خداوند قرار داده است که هر کس به نماز اهمیت بده و احترام بکنه، این شخص ناجی است و مقاماتی پیدا میکنه. و به عکس من استخف بر صلات، کسی که نماز رو سبک بشمره ای سایر اعمالش هم قبول نی. در حدیث هم داره که الصلات و عمود و دین، ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سواها. بنابراین خدا یه همچین پیمانی با نماز قرار داده که اگر تو خوب انجام بشی، من چقدر درجه میدم و مقام به انسان ها، و اگر استخفاف به نماز باشد چقدر ضرر دارد به انسان ها. این پیمانیست که خدا با نماز قرار داده. بله، اینجا بله ها از برای نماز نزد من عهدون وسیخ، پیمان محکم. خب این نماز، وقت میگه زکات هم همینطوره. و کسانی که امور مالی رو بی اعتنایی بکنن، این در حقیقت نمازشون هم قبول نیست. و در روایت هم داره کسی که زکات بگه مانع زکات باشه، نمازش هم قبول نیست. بنابراین زکات هم ملحق به نمازه. ولذا نسبت به انبیاء سلف آیاتی که داره، هی داره که حضرت عیسی میگه اوصانی به صلات و زکات هر دو. اینجا قرآن هم نوعاً جاهایی که اقیم و صلات داره آت و زکات هم داره، یا اقام و صلات آت و زکات مثلا فرض بگیرید. اینا با هم هماهنگه و دو تا واجبه هماهنگ هستن. این است و الحق بها ماه و منها، و ملحق کن ای موسا به نماز اون چیزی که سنخ نمازه، یعنی همینطور که نماز عبادته منه، زکات هم عبادت منه. و در حقیقت زکات جز نماز شمرده شد، یعنی همون اهمیتی که او دارد اونم دارد. و الحق بها ملحق کن به نماز ماه و منها، اون چه چیزی که از سنخ زکات، که او چیه؟ زکات القربان، یعنی زکاتی که برای تقربه. که علاوه بر قصد قربت میخواد، از کردیم اگه قصد قربت نباشه اصلا باطله زکات. و از کردیم ظاهرا زکات مثل خمس و اینا رو هم میگیره، یعنی مطلق امور مالی. زکات قربان یعنی زکاتی که برای تقرب به خدا باشد، من طیب المال و طعام، از مال پاک و از طعام پاک. آیه قرآن راجع به زکات این نه چیز در روایات ولی قرآن که نه چیز توش نیست. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض، آیه مسنده. منتها در روایات داره که وقتی که آیه زکات نازل شد، وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعه و عفا اما سوا ذلک. عفا عفو کردن معلوم شد اونا متعلق هست پیغمبر، اون عفو کرد. و این حدث میزد انسان در زمان پیغمبر اکرم اموال و ثروت عمومی عرب نقطه چیز بوده، ماشین کارخونه ماشین سازی و هواپیما سازی و اینا که نداشتن که به چیزهای ما. خب نه، ما تجارت میگه مستحب به ساعت نیست زکاتی، ما واجبات رو میگن نقطه تجارت و زان تجارت میگن نقطه. حالا بالاخره این پس از امور مالی به طور کلی انسان باید اهل گذشت و اینها باشه. این مثلا روایاتی که زیاد داریم که میگه اگر مردم زکات مالشون رو میدادن هیچ فقیری نیموند. این فقیر به نظر من از باب مثاله، چون فقیر یکی از مصارف زکاته، زکات مصرفش 8 است. اصلا زکات وضعش برای سد خلات مسلمینه، کمبودها به طور کلی برطرف بشه. حالا این زمان ما اگه این نوع تو چیزو بیان زکاتش بدن، تمام خلات مسلمین و کمبودها برطرف میشه؟ نه، ظاهرا اینجوری. ما احتمال دادیم که این اصل زکات به طور کلی قرار داده شده در قرآن و پیغمبر به عنوان اینکه حاکم مسلمین بوده در اصل خودش یا برای اعثاری 9 چیز قرار داد و عفا اما سوا ذلک. و در اگر فرض کردیم یه حکومت اسلامی جهانی باشه، او حاکم یا او امام مسلمین میتونه در همه منابع ثروت برایش زکات قرار بده. مثلا فرض بگیریم احتمالش هست. تو زکات ما اینا به نحوه احتمال ذکر کردیم. حالا بالاخره اینجا میگه من طیب المال، مال پاک هستم. نه ای که ما کفیه کسی میرفته بود مال مردم رو میدوزید بعد میمد به فقرا کمک میکرد، گفتن آخه ای که درست نیم. گفت آخه برای این که اونی که من میدوزم یه گناهه و خدا گناه رو یک حساب میکنه، اما کارهای خوب خدا یک بعد گفته ثواب میده. خب من حالا مثلا 1,000,000 دوزیدم و 1,000,000 رو به فقرا دادم، اینجا 1,000,000 دوزی کردم، 1,000,000 دوزی پام می نویسم، اما 1,000,000 که صدقه دادم 10 برابر می نویسم. یکیش پا اون نوتش واسه می مونه. اینجور نیست. اگه بنا بشه از راه حرام باشه هیچ ارزشی نداره، باید از طیب مال و طعام باشه. بعد میفرماد فعنی لا اقبل الا طیب. من این جواب همون شخصی که گفته بود، میگه من قبول نمیکنم نگم میگه طیب یعنی پاک باشه، یراد و بهی وجهی و به قصد قربت هم باشه، یعنی به قصد رضای خدا انسان بده زکات. زکات زورکی و خمس زورکی و تورو درواسی و اینا ارزش نداره. واقعا انسان قربت الله مالی رو که خدا گفته بده بده. خمس هم همینطور، اگر اصلا خمس بعید نیست این روایات شامل اون هم بشه. وقرون معزالک سله ترحم. پس تا اینجا نماز و زکات رو گفت، حالا میگه سله رحم هم خیلی مهمه. و رحم میگه اصلا خداوند رحم را قرار داده برای اینکه مردم با هم هماهنگ و قوم و خویش. حالا متاسفانه قوم و خویش ها خیلی با هم جور نیستن، اما اینجوری بالاخره خداوند خواست که مردم با هم تعاطف و تراحم و کمک و اینا با هم داشته باشه. وقرون معذالک مقرون بکن با اون نماز و زکات صلت الارحام. اصل رحم همون رحم زن است که منشأ بچه میشه، یعنی بچه ترم شد، اما این کنایه است از باب این که از راه رحم قوم و خویش میشن دیگه. حالا به طور کلی قوم و خویشی رو میگن رحم. مراتب داره، حتی پسر عمو اینا هم میگه مطابق، البته والدین اهمیتش بیشتره، بعد بشدن اولاد، حتی عمو پسر عمو اینا رو هم میگه. چنانچه صله رحم هم مراتب داره. یه وقت است مثلا صله رحم به احوالش، مثلا خب آدم پول داری تون پول داری، اما یه احوالی از هم بپرسی، مریض بشه بره عیادتش، یه تلفن بکنه احوال شما حالت خوبه، مثلا بعد به یه تلفن دلش خوش میشه، مثلا اینا مراتب صله رحمه. بعضی جاهاش به حد وجوب میرسه، مثل انفاق بر والدین و اولاد و اینا، اینا به صله رحمه دیگه. انفاق بعضی جاهاش به نحو استحبابه و مراتب داره. دست کردم همون نامه نوشتن، تلفن کردن، تلگراف کردن، اینا رو الان مصادیق حساب میشه. میگه فإنی انا الله الرحمن الرحیم، من خدای بخشنده مهربان هستم. این خداوند رحمت و اینا زیاد ذکر میکنه، خدا منتقم هم هست، اما بیشتر در قرآن حدیث رو رحمت تکیه شده. خدا رحمت کنه. مرحوم دکتر نفیسی داشتیم، از دکتر معروف اصفهان، آقا خمینی هم خیلی تعریف اونو میکرد، میگفت من اصفهانم مریض شدم، دکتر نفیسی به داد ما رسید. آقا خمینی بله، این دخترشو بازداشت کرده بودم، بله همینجا خونه ما آمده بود، میگفت که من یادم است که این دختر من بچه چند ساله بود و آیت الکرسی چقدر خوب میخوند و چطور اینا و اینا. و وقت من یه بودی میشون، میگفت آخه ببین خدا تو قرآن 114 تا سوره داریم، 113 توش بسم الله الرحمن الرحیمه، او سوره براعت هم که براعت از مشکینه بسم الله المنتقم نداره، فوقش نیست بسم الله الرحمن الرحیم نداره، اما نه اینکه بسم الله المنتقم داشته باشه. پس خدایی که اینقدر دم رحمت میزنه، چرا جمهوری اسلامی افراد رو بی جهت همچنان در زندان نگر میداره؟ اون پسرها و دخترها معلومه اینا برای دختر. من یادم است اتفاقا من با آقا خمینی رحمت الله علیه گفتم دکتر نفیس اومده، همون وقت ایشون مقتدایی رو خواست، گفت دخترش آزاد بود، یعنی بالاخره دخترش از زندان بود. خب حالا بله، بالاخره من یاد این جمله من از دکتر نفیسی هم که میگفت خدا تو قرآن 113 از سوره بسم الله الرحمن الرحیم داره، او یکی هم بسم الله نداره، نه که مثل منتقم داشته باشه. بله میگه بعد خدا بر رحم و انا خلقتها، رحم و قوم و خویشی رو من خلق کردم، یعنی بالاخره ارتباط شما رو جوری است که همه مخلوق خداست دیگه. فضلا من رحمتی، تفضل از رحمت من. چرا؟ برای اینکه اینا با هم هماهنگ باشن، قوم و خویش باشن، از هم دور نشن. لیتعاطف به العباد، به واسطه این رحم بندگان به هم دیگر عطوفت پیدا کنن. و لهوا اندی سلطانون فی معاد الاخره، در روز قیامت هم رحم خیلی ازش کار میاد، اونجا رحم شکایت میکنه، میگه فرض کنید که تو یه عمر ما با هم قوم شدیم، یه تلفن به ما نکردی، یه احوال نپرسیدی، بچه من مثلا فرض بگیرید فلون کسالت رو داشت، وضع هم بد بود، یه وقت یه کمک نکردی، اگر هم اینجا بازخواست نشه قیامت بازخواست دارد. این از میگهد ولها، برای رحم نزد من سلطانون، یعنی سلطنت هست فی معاد الاخره، یعنی اونجا خرش میرد رحم و شکایت میکنه. و انا قاطعون من قطعها، هر کس رحم رو قطع کند منم اون آدم رو قطعش میکنم، یعنی بهش بی اعتنا میکنم. و واصلون من وصلها، من وعظ کننده هستم، اون کسی که رحم رو وعظ کند، یعنی خدا خوشش میاد، اون وقت خداوندم به شما تفضل میکنه. و کذالک افعل به من زیع امری، نه فقط رحم، هر امری از عوامر مرا کسی زایع کنه من رحمت مهدش میگیرم و کذالک افعل و چنین انجام خواهم داد به من زیع امری، به کسی که امر من رو تضییع کنه. یا موسی اکرم سائل ازا اتاک، سائل که میاد میگه که اکرامش بکن، یا به خوبی به زبون خوش. آخ بعضی سوالا را آدم نمیتوند انجام بده. خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله بورجردی میفرمودن که مال متناهیه و فقرا غیر متناهی و تقسیم متناهی بر غیر متناهی محاله. حالا گاهی واسه آدم نمیتوند، اما به زبون خوش اقلا دعوا نکن، با زبون خوش معذرت میخوام ببخشی. یا موسی اکرم سائل، اکرام بکن سائل را، اضاعتاک وقت که سراغ به رد جمیل یا رد خوب، معذرت میخوام ببخشی اینو، او اعطاء یسیر یا چیز آسونی بهش مثلا فرضی کمک بکن. اون وقت یه چه جمله میگه، میگه یه وقت میبینی ملائکت الله به صورت سائل میان برای اینکه تو شناخته بشی که تو آدمی شنسی هستی یا آدمی شنسی نیستی. میگه اینو مراقب باشید، و بسا ای سائل یه ملک به این صورت اومده، میگه فانه یاتی که من لیس به انس ولا جان، بسا سراغ تو میاد کسی که نه انس نه جان. کیا؟ ملائکت الرحمن، ملائکه رحمان به صورت سائل میاد، یبلونک که تو رو امتحان کنن، کیف انت صانع بما فی ما اولیتک، تو چه جور تو انجام میدی دلاده به مالهایی که من به تو دادم، و کیف مواسات و کفی ما خولتک، و چگونه تو مواسات و همراهی میکنی. مواسات معنیش یعنی با هم شریک باشید و با هم هماهنگ باشید. فی ما خولتک، مالی که من به تو بخشیدم معلوم میشه تو چه اندازه مثلا اهل گذشت هستی یا آدم خنه هستی. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد ما را وادارد به اون چه رضای او در آن است. خدا یا ما را باز دارد اون چه سخط تو در آن است. عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرمه. اینجا من یه جمله میخواستم بگم، این عبارتی که دیشب داشتیم وذکر بی من یطمئن علیه، من احتمال دم وذکرنی باشد و احتمال قوی هم هست. بله، چون او اونجا هست که اذکرنی این در رب بگیم این وذکرنی من یطمئن علیه، یعنی بیاد من، مرا بیاد بیار و اسم مرا بیار برای کسی که مطمئن منه. این وذکرنی احتمال میدم که باشد، حالا بیان باشد معنیش یعنی مرا نزد آدمی که مورد اطمینان پیدا میکنه ذکر بکن، مثل خدا للمتقین با خوب اسم مرا بیار. ان شاء الله موفق و معید باشید.